أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الان الى یوم لقاء الله. عرض سلام و احترام دارم خدمت حضار محترم، بزرگوارانی که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم. در سلسله مباحث کتاب عقاید الاسلام جناب احمد الحسن جلسه 12 هستیم. در ترجمه که انصار امام مهدی، انتشارات انصار امام مهدی دارن از این کتاب، ما جلسه گذشته تا صفحه اواسط صفحه 22 رو پیش رفتیم، اما خب چون بحث باز نسبت به جلسه قبل مرتبط هست، مجبوریم که یه پاراگراف قبلش رو بخونیم. در صفحه 21 ایشان ادله عقلی رو میخوان اقامه بکنن که بر نقد ملحدان و اثبات وجود خدا. خب استناد میکنن به این آیهی که در سوره مبارکه طور آیه 35، ام خلقو من غیر شیئن ام هم الخالقون، که خب دو جلسه کامل پیرامون این آیه مطالبی رو گفتیم. بعد از اون در صفحه 22 بحثی رو مطرح کردن که از این بحث میخوان نتیجه بگیرن بر برهان حدوثی که اثبات قدیم ذاتی و زمانی رو، اثبات وجود پروردگار رو بکنن. از اینجا شروع میکنیم به خوندن صفحه 22. این عالم یعنی عوالم ازلی نیست بلکه حادثه. حادث گفتیم این چیزیه که مسبوق به عدمه، یعنی اینکه بوده 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 نیستش، معدوم بوده نبوده، هستی بهش داده شده، این میشه حادث. قدیم چیزیه که مسبوق به عدم نیست، موجودیت ذاتیشه، از این ازلی ابدی هم خواهد بود چون موجودیت ذاتیش. خب میفرماین که عالم حادثه، یعنی عالم مسبوق به عدمه، عالم نبوده بود شده. بعد میفرماین چرا حادثه؟ چون متغیره و هر حادثی مسبوق به عدمه، پس به ناچار محدث و پدید آورندهی دارد، چون عدم مطلق هیچ شیئیتی ندارد و در نتیجه خالق نیست. محال است که چیزی از ناچیز و عدم مطلق پدید بیاید. هستی یا هستی ها یا وجود، وجود حادث چیزیست. هستی یا هستی ها یا وجود حادث چیزیست، در نتیجه امکان پذیر نیست که از عدم، عدم مطلق آمده باشد. بنابراین وجود حادث هستی یا هستی ها ثابت می کند که از وجودی ازلی که از معلول خود و غیر آن بی نیاز است پدید آمده. در نتیجه اگر ما می گوییم محدث و پدید آورنده آن قدیم و ازلی و غیر مسبوق به عدم است، وجود خداوند سبحان رو اثبات کردیم. با توجه به این که ما اشتراکی که با مادیگراها داریم، این که ماده و لواحق ماده رو پذیرفتیم، سوفستی نیستیم که انکار حقایق خارجی بکنیم. خب ماده رو پذیرفتیم، الهی میگه که غیر از ماده حقیقتی یا حقایقی مجرد و فرامادی هست. اما الهی و مادی در این اصل مشترکن که ماده تحقق داره، ماده خارجیت داره. خب حالا این ماده چگونه به وجود اومده؟ این ماده ای که حادثه، ما میبینیم که هر ماده ای مسبوق به عدم خودشه، یعنی نبوده بود شده. این ماده چگونه به وجود اومده؟ یک نظریه اینه که از عدم به وجود اومده، یعنی هیچی نبوده در عالم، هیچ. حتی الهی که میگه خدا، مادی اینو قبول نداره دیگه، میگه هیچی نبوده، عدم بود. از عدم علت شد برای تحقق وجود، عالم هستی. خب اینجا میگیم عدم چیزی نیستش که بخواد جهت علیت داشته باشه برای اشیا و بتونه دارای اثر باشه، چون اون از خصوصیات موجود به ما و موجوده که این دارای اثره. عدم که چیزی نیست، خارجیت نداره که بخواد منشأ اثری باشه، علتی برای این هستی و این معالیل باشه. آدم چیزی نیست، باز این محاله. سوال دیگه این مطرح میشه که خب پس این عدم که محاله ازش وجود تحقق پیدا بکنه، خب این از وجود دیگه ای تحقق پیدا کرد این عالم. خب سوال رو مطرح میکنی، میگه آیا این وجودی که این عالم رو به وجود آورده، آیا سنخیت با هم دیگه دارن یا ندارن؟ یعنی آیا اینم شبیه همون هستش؟ میگه از چه لحاظ؟ میگه از لحاظ ماده. ماده؟ میگه بله ماده. خب میگیم تمام اون نیازها، احتیاجات، تغییرات، دگرگونی هایی که در ارتباط با این عالم هستش، در مورد علت اونها هم که ماده صورت میگیره، چون ماده ماده. و بعد سوال میشه اون ماده دیگه رو چی به وجود آورده؟ باز میگه ماده. خب میگه اگر ماده باشه، باز اونم مستثنا از ویژگی ها و خصوصیات دو ماده ای که گذروندیم نیستش، این دو ویژگی ها رو داره. سلام علیکم. خب بس اون ماده سوم رو چی به وجود آورده؟ میگه ماده چهارم. خب ماده چهارم هم میگه ماده دیگه، دوباره همین ویژگی ها و خصوصیات رو داره. خب وقتی که اینطوری در نظر بگیریم، با کثیر سلسله طولی که ما بخوام درست بکنیم، دردی دوا نمیشه، به خاطری که در تمام اینها نیاز و فقر و احتیاج خابیده. حالا این یکی باشه، دو تا باشه، ده تا باشه، میلیارد تا باشه، تریلیارد تا باشه، این توجیه نسبت به نظام عالم موجودیت نیستش، به خاطری که در هر کدوم از اینها احتیاج خابیده و از کثیر محتاج، بی‌نیاز و غنی به دست نمیادش. پس لامعاله باید اینجا به یک حقیقتی برسه که به خود باشد. این ماده ها هر کدومشون به دیگری است و اینها همه قائم به غیرن، اینها همه نیازمند هستن. کثرت طولی رو بخوام زیاد بکنیم، علل طولی رو بخوام زیاد بکنیم، نیاز اینها تبدیل به بی نیازی و غنا نمیشه، مگر اینکه سر اون سلسله یک حقیقتی باشد که به خود باشد و تمام اینها به اون مبتنی باشن. که خب اون حقیقت مادی نباید باشه، چون بخاطر اینکه اگه مادی باشه، این مادی که نگاه مقدری که نگاه میکنیم نیازمنده، ماده های دیگه هم نیازمنده، پس اون باید چی باشه؟ فرامادی باشه. اینجا میشه ثبت المطلوب، اون حقیقت فرامادی در مورد خداوند متعال اثبات شد. کل این برهانی که میخواد مطرح بکنه به این صورت. خب ما میبینیم هر تغییری هم که در ماده صورت میگیره، مثلا ببینیم ماده دارای حرکته. حالا ما اگه حرکت جوهری هم قبول نکنیم، حرکت در اعراض رو حساب بکنیم، حرکت ماده دارای چهار حرکته. یه حرکت در عین داریم با الف، یعنی یک شیء از شیء دیگه حرکت بکنه نقطه به نقطه دیگه. یه حرکت در وضع داریم، شیء به حول خودش بخواد بچرخه، چرخش کره زمین به حول خود که این به وجود آورنده شب و روز است، این حرکت وضعی زمینه و حرکت این کره زمین به حول خورشید، این حرکت در عینه که سال مطرح میکنه در خصوص با اون. پس این دو تا حرکت، یه حرکت در کم داریم، یه حرکت در کیف داریم. حرکت در کم، حرکت در کمیته. یعنی فرض بکنید که یه بوته، یک دانه لوبیا رو که شما کاشتین، یک جوانه ای زدین، تبدیل میشه به بوته لوبیا. این حرکت در کمه. یک نهال چنار رو که کاشتی، تبدیل میشه به یک درخت چنار. این حرکت در کمه. حرکت در کیف، حرکت در کیفیته. یعنی فرض بکنید که یک سیبی که شما دارید، این سیب به قول ما مشهدی ها وقتی نگاه میکنید بهش میگن این کقه. کق یعنی نارس. خب این سیبی که کقه یا نارسه، این سبزه. وقتی بذاری برسه این سیب چی میشه؟ کم به کم زرد میشه. البته سیب فرانسوی هم داریم و از اما اول سبز تا آخرم سبز میمونه. حالا فرض بکنیم از این سیبای قدیمیمون که از فرانسه وارد نکردن، از اون سیبا، سیب سبز سفت دندون درد میکنه، کق به قول ما مشهدی ها، چکار میذاره میرسه، این تبدیل چی میشه؟ به رنگ قرمز میشه یا به رنگ زرد میشه. این میشه حرکت در کیف. کیفیت شی تغییر میکنه. لذا ما چهار حرکت داریم در خصوص ماده: حرکت در عین، و حرکت در وضع، و حرکت در کم، حرکت در کیف.
بعضی هم چند طور با هم دارن.
بله بله، همه ممکنه با هم دیگه باشه. یعنی چطور باشه؟ یعنی فرض بکنید که این سیبی که شکوفه‌ای که کوچک بوده تبدیل به سیب شده، این حرکت در کم. رنگش هم تغییر کرده، شده حرکت در کیف. حالا این کره زمین هم به حرکته، در این اون هم داره حرکت میکنه. پس این به عرض، به واسطه کره زمین، اونم داره به حرکت در میادش. این میشه حرکت در عین. یا نه چکارش میکنی؟ نهال رو تکونش میدی. یه بچه این میاد نهال رو تکون میدی، سیبه عزیبه هم میره بومن، عزیبه هم میره. یه میشه حرکت در عین. حالا ایسای یکی میچرخونیش.
الف چی بود پس؟
عین، عین، حرکت از نقطه به نقطه دیگه. عین
الف نگفتین
اصلا؟ چرا دیگه؟ الف این منظورم عینش با عین نیستش، با الفه، عینه، همزه، همزه. حرکت در وضع هم که نگاه کنید، یه بچه میاد سیبو میچرخونه، یا اگه هم نچرخونه در حال میشه گفت که به چرخش زمین، اونم در چرخش. در حال این چهار تا حرکت مطرحه وقتی نگاه میکنیم. خب ببینید تمام این حرکت ها رو که حساب بکنید، در حرکت حدوث خوابیده. حرکت عین، حرکت وضع، حرکت کم، حرکت کیف، اینا همه عدم این حالت دیگه. مثلا سیبی که الان قرمزه عدم سبزی رو داره دیگه، مسبوق به عدم این حالت قبل دیگه. حالت رو باید از دست بده، نمیشه که در اینی که سبز باشه قرمز باشه. یا شکوفه ای که تبدیل به سیب شده، این مسبوق به عدمه. یعنی چی؟ یعنی دیگه حالتی شکوفه ای رو نداره، عدم حالت قبل، موجودیت جدیدی پیدا میکنه، موجودیتیه که الان براش مطرح میکنیم، رشد میکنه.
مسبوق عدم یعنی حالت قبلیشو از دست
داده، عدم حالت قبل. یه وقت عدم مطلق رو داریم فرض میکنیم، میگه عدم حالت قبله. بالاخره این حالتی که الان داره قبلا چی؟ این حالت رو نداشته.
مطلق یعنی کاملا از بین
رفته. مطلق، عدم مطلق چیزی نبود. این تغییر پیدا میکنه. یا مثلا فرض بکنید که یک اتومبیلی که از این بره، به قول مشهدی ها میگن میلان، میلان میگن دیگه، از میلان، از این سر میلان به اون بره میلان حرکت میکنه، کوچه رو میگن میلان دیگه. زبیدن شما که باید بدونید، میدونید؟ بله، مشهدی ها میگن میلان. خیلی ما ادبیات خاص خودمون رو داریم. وای بله، یک دیکشنری بنای بنویسم ان شاء الله. بله توضیح بکنید، چون خیلی ها میگن این درسایی که شما میگی یه چیزای مشهدی اصطلاحاتی میگیم. گفتیم ما یک دیکشنری هم کنارش می‌نویسیم که شما بفهمید کق یعنی چی، میلان یعنی چی. هرچند که اینا رو ما توضیح میدیم. خب میلان، شما که فرض بکنید سوار یه موتور شدی، و حسن آقا هم که پشت شما نشسته دارین گاز میدین از این برای میلان یا کوچه به اون برای کوچه. خب شما لحظه به لحظه که هستین حالت قبل نیستی دیگه. شما الان یه متر از کوچه رفتی، خب سرج اولتی عدم حالت قبله. دو متر رفتی، خب عدم یک مترت دیگه. سه متر رفتی، عدم یک متری و دو متری و عدمه. تمام اینا حدوث قابیده. لذا یه برهانی که متکلمین استفاده کردن و نیز در فرمایشات معصومین هم هستش، برهان اینه که میگن کی؟ میگن العالم و العالم و متغیر، کل متغیرن حادث، العالم و چی حادث؟ به شکل ارسطویی در آوردن، شکل اول در آوردن تو منطق ارسطویی. میگه عالم چیه؟ متغیره. هر چیزی که نگاه میکنین تغییر میکنین دیگه. الان هر 7 سال کل سلولای شما تغییر میکنین، میدونستین؟ هر 7 سال
6 سال شده.
حالا اختلاف فتوای دیگه، مال شما شاید 6 سال بشه، مال ما 9 سال باشه. بله ولی خب حالا ما وسطش رو میگیریم. هر 7 سال کل سلولهای بدن تغییر میکنه. خب یعنی چی؟ یعنی سلول جدیدی میاد. خب الان این سلول جدیدی که اومده 7 سال قبل سلول رو نداشتین، 7 سال قبل چه سلولی الان نبوده، این تغییر دیگه. یا شما همین قد و قواره رو که همیشه نداشتی، که شما کوچیک بودی اول، حالا ما شما ندیده بودیم، ولی طبیعتا نسبت به استقرایی که نسبت به خیلی ها داشتیم یه بزرگ نبودن مثل از آدم، معمولا کوچیک بودن، کم 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 رشد میکنن. خب این نگاه میکنی حرکت در کم داشته، حرکت در کم داشته، عدم طفولیت رو الان شما داری، عدم نوجوانی رو داری. بله؟ کیفش هم میتونه تغییر بکنه، هم کمش تغییر بکنه، هم کیفش تغییر بکنه. الان ایشونو که نگاه میکنی هم کمش ماشاءالله هیکلش درست شده، کیفش هم تغییر کرده، کوچیک بوده، اصلا ریش نداشته، سیبیل نداشته، الان همشو داره. مو هم نداشته. مو داشتی حالا ببخشید. مو هم مثلا نداره. بعضی بچه ها کچل به دنیا میاد. نه مختلفه. نه اینا هم نوع کیفیت به وجود میاره برش دیگه. کیفیتش تغییر میکنه. یا اخلاق و روحیات آدم ها تغییر پیدا میکنه، هر کلی در کیفه. بعضی ها یک زمانی قلطاق و دزد و جنایتکار بودن، توبه میکنه دیگه، کیفش تغییر کرده، بالاخره حالتش تغییر کرده. خب ببینید تمام اینها تغییره، تمام اینهایی که نگاه میکنید تغییره. خب این تغییرها، اینها نگاه میکنید مسبوق نسبت به حالت، حرکت برابر با حدوثه. حرکت اصلا کلن، چون حرکت از یک نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگه، حتی جمعی حرکت در جوهر رو قبول داشتن. گاه من به دلایل حرکت در جوهر رو قبول ندارم، من نگاه من مثل نگاه ابن سیناه. ملا صدر حرکت در جوهر رو از اصول 11 گانه اسفارش مطرح میکنه. من اشکال میبینم حرکت در جوهر رو، به خاطر اینکه دیگه اینجا موضوع ثابت نمیمونه، موضوع ثابت نمیمونه، یعنی اون چیزی که متحرکه دیگه ثابت نمیمونه که بعدا بهش اطلاق حرکت بشه. حالا بماند، خودش حرکت در جوهر رو در چند جلسه توضیح دادم، نقدهای خودمونم بیان کردیم، در سایت هم هستش، بدنن حرکت در جوهر میادش. اما جمعی حرکت در جوهر رو قبول دارن، یعنی چی؟ یعنی میگه آن به آن بطن و کتم و ذات تو آن قبلی نیست،
یعنی همون روح،
اصلا وجودت، موجودیت، روح، جسمت، همه چیزت آن قبلی نیستش. ذات شی سیرورت داره، سیرورت درونی داره، تکامل داره، اشتداد وجودی داره، این تحول درونی داره، به سمت تکامل داره پیش میره. این نظریه که حرکت در جوهریه که در خصوص ماده البته مطرح کردن، اینو ملا صدرا گفته و این نظریه رو حتی هگل هم مطرح کرده، منتها هگل خداپرست بود، هگل الهی بود، آمد عالم و تکامل عالم و اینطوری توضیح کرد، گفتش آقا ما یک تز داریم، تز آنتی تز خودشو تولید بکنه، مخالف خودشو تولید بکنه، اینا کلا کشتی با هم میگیرن، در تضاد با هم دیگه، در پرتو تضاد سنتز به وجود میاد، با سنتز یک آنتیتز خودشو تولید میکنه، با سنتز دیگه ای به وجود میاد، اومده ذات و اینطوری تحول مطرقه. مارکس شاگرد هگل اومد چیکار کرد؟ گفت آقا خدا رو منها کرد، با عالم ماده همی بوده، یعنی همینطور به تکامل رسیده، منهای خدا، اومد مثلث هگل رو برداشت، منهای خدا اینو مطرح کرده، این نگاهیه. علی ایها این ارزمندی اینه که اگر حرکت در جوهرم بپذیریم، یعنی جناب مارکس هم بخوام باش حرف بزنیم که اون تز و آنتی تز و سنتز رو شما قبول داری، میگه آن به آن وقتی بطن و کتم و هستی شی تغییر میکنه، این مسبوق باز به حالت قبل دیگه، یعنی الان به تکامل رسیده دیگه. حالت قبل چی بود؟ اون تکامل نداشتش، تکامل ذاتی نداشت، پس این هر ذات میشه مسبوق به حالت قبل، مسبوق به عدم میشه، عدمی که نسبت به حالت قبل بوده دیگه، این ویژگی در خصوص اون مطرح نمیشه. لذا معلوم آخوند ملا صدرا هم در اسوار بحث حدوث رو که میخواد مطرح بکنه یه فصلی داره ایشان، میاد بحث حدوث عالم رو با حرکت در جوهر مطرح میکنه.
حرکت جوهر هم خب مسبوق به عدم،
بارکلا، یعنی میخوام این مطلق حرکت حدوث رو داره. حالا مثل ملا صدرا میگه من حرکت در جوهر رو قبول دارم، حرکت در اعراض هم قبول دارم، حرکت در اعراض یعنی حرکت در عین و وضع و کم و کیف، و حتی عامل این حرکات در اعراض و حرکت در جوهر میداند. بعضی مثل فیلسوفان مشایی مثل ابن سینا میگه نه، ما حرکت در جوهر رو قبول ندارم. به بهمنیار میگه اگر چنانچه حرکت در جوهر درست باشه، آن با آن من ابن سینا باید یه چیز دیگه ای باشم، یک تشخص داشته باشم، یک شخصیت داشته باشم.
نمیشه گفت حرفشون اشتباهه، یعنی نگاه اشتباهی، نمیشه گفت کاملا درسته.
خب این نگاه باید بحث فلسفی بشه، بحث کلامی جای خودش، ما فعلا نمیخوام بحث بکنیم. عرض من اینه که چه جناب ماتریالیست میگه، چه آتیستی که حرکت در جوهر رو قبول داره یا قبول نداره. اگه قبول داره از همون حرکت در جوهر، حرکت یعنی حدوث، حرکت در اعراض هم که همه رو قبول داره. اون کسی هم که ماتریالیست مکانیکی هستش، دیالکتیک نیستش، حرکت در جوهر رو قبول نداره، بازم حرکت در اعراض هست، این هم جو حدوث، تمام این ها هم جو حدوث. و این اشیاء و موادی که حادث هستن، مبتنی به هم هستن، سراخر حدوث، یعنی نیاز، یعنی احتیاج، تمام اینا باید به حقیقت غنی و بی نیاز برسن که در اون حقیقت دیگه حرکت راه نداره. خدا حرکت نداره، خدا تغییر نمی کنه، خدا حرکت، حرکت فقط در ماده،
یعنی خدا ویژگی
مادی نداره، خدا فرامادیه، خدا نه طول داره، نه عرض داره، نه ارتفاع داره، نه حرکت داره، نه سکون داره، نه تبدیل قوه به فعلیت داره، هیچ کدوم از اینا نداره، خدا فرامادیه، فعلیته به تعبیری. خیلی حالا اینجا یه استنادیشان در پاورقی آورده به آیه قرآن در سوره مبارکه انعام از آیه 75 تا 79، اینو بخونیم. و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض لیکون من الموقنین، میگه و این گونه به ابراهیم ملکوت آسمان ها و زمین را نشان میدهیم و برای اینکه از اهل یقین باشد. خب تا اینجاش که فعلا مورد بحث ما نیستش، ملکوت آسمان و زمین و کشفی به جناب ابراهیم نشان داد. فلما جن علیه لیلو رعا کوکبن قال هازا ربی فلما افل قال لا احبل لا احبل آفلی، میگه پس هنگامی که شب او را فرا گرفت ستاره دید، گفت این پروردگار منه. پس هنگامی که افول کرد گفت من افول کننده رو دوست ندارم، دید جمعی ستاره پرستن. در روایات اینو توضیح دادم، حضرت ابراهیم دروغ نگفت، میخواست اینها رو تذکر بده. اینطوری بود، اومد گفتش که خب بله، شب فرارسی ستاره، گفت این ستاره پروردگار منه، یعنی میخواست تنبه به اینا بده، این ستاره پروردگار منه. اینا خوشحال شدن، بله ابراهیم جذب ما شد، این نفر جذب بکنی خوشحال میشن دیگه، بله من سور هم دادن دیگه، سور خیلی موثره در جذب افراد. حالا شاید ابراهیم هم اول سور هم خوردن علی نبی ناوالی و علیه السلام، خلاصه بوده این ماست، من این پرورده. بعد تو اختیار بوده من این خدایی که افول بکنه رو دوست ندارم، این چیه؟ خدایی که حادثه، تغییر میکنه، دیده نمیشه، یعنی همیشه یک شکل نیست، ثابت نیستش. اینا ناامید شدن. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلم با افلا قال لئن لم یهدنی ربی لأکونن من القوم الظالمین. می فرماید که پس هنگامی که ماه را تاباندید گفت پروردگار منه، پس هنگامی که افول کرد گفت اگر پروردگار من مرا هدایت نکند از قوم گمراهان خواهم بود. پس میگه تو هم افول کردی، ما هست وقتی نیست دیگه، تغییر کرد، دیده نشده. ما نورش چیه؟ نورش از خورشیده. خب اینم از این. فلما رع الشمس بازغتن قال هازا ربی هازا اکبر و فلما افلت قال یا قوم انی بریون مما تشرکون. میگه انگامی که خورشید و تاباندید گوی پروردگار منه، این بزرگتر است. پس هنگامی که خورشید افول کرد گفت ای قوم همانا من از آنچه شرک می‌ورزید بری و بیزارم. خورشید رو دید تو پروردگار، این پروردگار من افول کرد، غروب کرد، به تعبیری گویی تغییر میکنه، افول میکنه، این نمیتونه خدا باشه. همه تغییر رو داره در این آیه، داره حدوث رو میخواد نشون بده، تغییر قرائتی از برهان حدوث رو دقیقا ارائه بده. خب بعد انی وجهتو وجهی للذی فاطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکی. من با ایمان خالص رو به سوی خدایی آوردم که آفریننده آسمان ها و زمینه و من هرگز از مشرکان نیستم. اینم اشاره داره به برهان حدوث. خیلی خوب، این توضیح بودش که نسبت به برهان حدوث دادیم. بعد در ادامه می نویسن اما اگر بگوییم حادثه است به ناچار خودش نیز محدث و پدید آورندهی نیاز دارد و نمی تواند خود معلول اول باشد، چون معنایش این است که یک چیز در آن، در یک آن هم موجود است و هم معدوم. همچنین در صورتی که علت دیگری داشته باشد مستلزم تسلسل است و در هر حیث و جهت ممکن نیست که این تسلسل و توالی نامتناهی باشد، زیرا عالم حادث و متناهی است و قطعا آغازی دارد و چون این سلسله دست کم از جهت آغازدار بودنش متناهی است، پس باید به یک محدث ازلی قدیم منتهی شود و به همین طریق وجود خداوند سبحان اثبات شد. بعد می فهمن منظور ما از ازل، ازل زمانی نیست بلکه به معنای غیر مسبوق به عدمه، با صرف نظر از بعد زمان و موجودیت یا عدم موجودیت این بود. دقت بکنین قسمت اولش میگه اگر بگوییم حادثه، به ناچار باید چی؟ محدث و پدید آورندهی نیاز داره و نمیتواند خود معلول اول باشد، چون معنایش این میشود که یک چیز در یک آن هم موجود از هم معدوم. این اشاره داره به همون مسئله‌ای که من خدمتتون عرض کردم. ببینید عالم رو وقتی نگاه بکنی وقت میگه عدم به وجود اومده، عدم اگر چنانچه علت باشد، علت باشد، علت یک حقیقت وجودی است و حقیقت در صورتی که عدم مطلقه و این چیزی که هم وجود باشه هم عدم باشه این محاله، اشتباه نقیزه اینه. حالا فرض بکنید که اون حالت اون اولی رو در نظر بگیرید، بالاخره به هر ترتیبی یه معلولی به وجود اومد. خب این معلولو که به وجود اومدش، این معلول وقتی که نگاه میکنیم اگر به وجود آمده نیازمند به یک پدید آورندهی داره، نیازمند به یک علتی داره و علت اون عدمه و چنین چیزی محاله. اگر چنانچه بگوییم که این عالم یک عالم دیگه ای علتشه، عالم دیگه ای علتشه، همون بحث تسلسل پیش میاد که اینا همه فقیرند و نیازمندن و این ماده ها به هم دیگه مبتنی باشن، آخرش هم هیچی دیگه، اینا همه فقیرن و از فقر، کثرت فقر بنا بیرون نمیاد. اینم این قسمت آخرم میفهمن منظور ما از ازل، ازل زمانی نیست. ازل زمانی به این معنایه که آقا یک زمانی کیم بوده، خیلی بوده، یعنی خیلی قدیمی بوده، یعنی اونقدر قدیمی بوده که دیگه قابل تصور برای ما نیستش. میگه ازل ما، ازل به این معنا نیست که خیلی بوده، اما همون ازلی که خیلی بوده بالاخره یک نقطه میرسه نبوده بود شده. اما ازلی که اینجا داره مطرح میکنه مسبوق به عدمه، یعنی واقعا نبوده بود شده. اون میشه چی؟ میشه حادث. اون چیزی که عدم توش راه نداره مسبوق به عدم نیست، میشن ازلی. یعنی چی؟ همیشه بوده، همیشه بوده.
یعنی
سبقت، تقدم. وقتی بگیم مسبوق به عدم یعنی تقدم به عدم داره، اول عدم بعد وجود شده باشه. آره، اصطلاحی که متکلمین و فیلسوفان زیاد استفاده میکنن. آره، این هم یاد بگیریم بعد نیستش، به درد شب اول قبل نمیخوره، ولی یک کتابی که میخونین بالاخره میفهمین که یک کتاب فلسفی، یک کتاب کلامی، یعنی حرفا زیاد. خب پس این ازلم که مطرح میکنه یعنی غیر مسبوق، بلکه به معنی غیر مسبوق به عدمه. پس تنها خداوند متعال که به این معنا ازلیه، چون تنها خداست که موجودیت ذاتیشه، موجودیتش از غیر نگرفته. موجودات دیگه وقتی خلق بخوام بشن موجودیتشون از غیر باید بگیرن. پس همین که موجودیتش ولو در تلیار تا سال پیش بخواد بگیره، این میشه مسبوق به عدم. یعنی عدم بوده بعد موجودیت رو اخذ کرده، موجودیت رو گرفته. اما خداوند موجودیت ذاتیشه، موجودیت رو از چیز دیگه ای نگرفته. چون اگه موجودیت از شیء دیگه بگیره بازم اینم میشه چی؟ میشه حادث، میشه مخلوق، میشه نیازمند. موجودیتش از شیء دیگه گرفته دیگه. خب این صفحه 22. بریم صفحه 23. بعد میفهمن منظور ما از نامتناهی مطلق نیز چیزیست که از حیث و جهتی نامحدود باشد، یعنی نه آغازی داره نه پایانی دارد، با صرف نظر از بعد زمان و مکان و موجودیت یا عدم موجودیت این دو بعد، منظور ما بی‌نهایت در بعضی معادلات نیستش. حالا این معادله رو من توضیح میدم. این گاهی وقتا بی‌نهایت عددی میدونن، بی‌نهایت عددی میدونن، یا مثلا فرض کنید بین یک و دو چند تا عدد فاصله، بی‌نهایت ریاضی. مثلا گفته چی؟ یک به علاوه چند تا اعداد کسری، گفته برابر با دو. خب یک نصف دوه دیگه، درسته؟ اما ما میتونیم اون یک بعدی رو اونو بکنیم چی؟ بکنیم یک دوم. یک دوم چی میشه؟ نیم. باز اون نیمو بکنیم یک چهارم. باز یک چهارمو بکنیم یک هشتم. یک هشتمو بکنیم یک شونزدهم. یک شونزدهم بکنیم یک سی و دوم. بین اینا کلی فاصله دیگه.
یکی از ویژگی‌های بی‌نهایت مگه این نیست که انتهایی نداره؟
خب
برای بین یک و دو ما انتهاشو میدونیم چیه.
خب دکتر همینه، ایشون میخواد به همینو میخواد بگه، میخواد بگه اون چیزی که ما نسبت به خدا میگیم اینطوری در نظر نگیرین. این بی‌نهایت ریاضی که نگاه میکنی ابتدا و انتها داره، داره بین این حال در نظر میگیری. اساسا نه، نیاز نیستش که انتهاش هم در نظر بگیری. شما هر عددی رو در نظر بگیری به علاوه یک کن، هر عدد، آخرین عددی که تا حالا مثلا فرض کن بودکتیانو به علاوه یک باز میشه، باز اون رو به علاوه یک کن. به علاوه یک انتها نداره ولی ابتدا داره. یا مثلا فرض بکنی که میتونه بدون ابتدا و انتها هم به حیثیتی باشه، یه مبدعی رو در نظر بگیریم صفر، از صفر منفی یک حساب بکنیم، منفی یک دوم، منفی یک چهارم منفی حساب بکنیم، از این بر اونوره مثبت حساب بکنیم، اعداد منفی اعداد مثبت در ریاضی مطرح دیگه چنین چیزی. خب اینو میتونی در نظر بگیری، در جهت منفی هر چقدر میخوای برو جلو، در جهت مثبت هر چقدر میخوای برو جلو، صفر رو بچسب، یا نه تنها صفر، یک رو بچسب، با صفر از این بر از اون بر میتونیم بریم جلو. میخواد بگه اینجوری که نسبت به خداوند متعال، لذا دقت بکنیم، میگه منظور ما از نامتناهی مطلق نیست چیزی که از هر حیث و جهتی نامحدوده، یعنی نه آغازی داره نه پایانی داره، با صرف نظر از بعد زمان و مکان و موجودیت یا عدم موجودیت این دو بعد منظور ما بی‌نهایت در بعضی معادلات نیست مثل این معادله. پس طرف چپ معادله اگرچه تا بی‌نهایت ادامه دارد اما آغاز و ابتدای مشخصی دارد و همچنین جهت مسطح و صاف که گرچه فرض شده که گسترده آن هیچ پایان و نهایتی ندارد اما آغازی داشته که از آنجا شروع شده است. بعد می فهمن حادث بودن هستی این عالم جسمانی یا جان جسمانی که ما در آن زندگی می کنیم بر اساس بحث‌های فیزیکی پیشرفته هم ثابت شده. یعنی فیزیک هم مطرح کرده که این جهانی که در نظر میگیریم اینا همه حادثه، اینا ایتوی نیست که بوده، اینا عمری داره، به تبلیغ عمدی داره. اگر عالم جسمانی ازلی بود باید در حالت استقرار و توازن بود، نه اینکه مانند حال فعلیش مضطرب و در هر حال تغییر و حرکت پیوسته باشد، حرکت پیوسته باشد. فرض این است که امروز ملحدان خدا ناباوران نیز به حدوث عالم و عدم ازلیت آن ملتزم باشند، زیرا بر حسب ادعای خودشان اهل تطبیق هستند و با آنچه که دانش طبیعی و قوانین آن اقرار می کند اعتراف دارند. من این را با هدف اقامه دلیل بر خدا ناباوران می گویم، زیرا آنها فقط با عالم جسمانی ملتزم هستند، با اینکه سخن ما در باب اثبات حدوث جهان شامل سایر عوالم هم می شود و به عالم جسمانی اختصاص ندارد. ببینیم در فیزیک ما یه قانونی داریم، قانون دوم ترمودینامیک. حالا اینم بگم بد نیستش. در قانون دوم ترمودینامیک اینگونه آورده شده که این نظام آفرینش، این عالم ماده یک آهنگ ثابتی نداره، بلکه ما میبینیم که افزایش بی‌نظمی، گسستگی، فروپاشی یا به تعبیر خودشون آنتروپی در این نظام آفرینش حاکمه. نظام میگن که همینطور که داره پیش میره در نظام عالم، در ستارگان، در کهکشان ها، اینطور میشه که کم کم میرسه کار به قیامت که همه چی. بعضی ها میخوان که با قانون دوم ترمودینامیک قیامت رو توجیه بکنن، بگن این همه چی که به هم میزه، از شمس و کورت و قمر و کوها و همه چی به سمت بی نظمی و انتروپی داره پیش میره، یه چیز فیزیکی هستش که به نظر من این نیستش. بله به سمت اون پیش میره، اما اون یک امریه که به اراده خداونده، که آنی، نه به صورت تدریجی، آنی این اتفاق میفت و این تحول بخواد صورت بگیره. خب این قانون دوم ترمودینامیکه. این تغییراتی که ما نگاه میکنیم همین حادثه، همه چی که به سمت دیگرگونی داره حرکت میکنه این تغییر دیگه. خورشید وقتی که از شمس و کب برد میشه این تغییر دیگه. کوها به مانندی که تو روایت هستش که پشمی که طرف حلاجی میکنه، این کوها همچه حالت دیده، دریاها آتش میشه، نمیدونم زمین شکافته میشه، چنین میشه، چنان میشه، همین ها رو بخوام در نظر بگیرید، در اینا تغییر خوابیده، تحول خوابیده. دما تغییر میکنه، دما به این صورتی که داره روز به روز عالم سردتر میشه. مثلا یه برهانی که جمعیت بزرگان اقامه کردن، از جمله استاد ما آیت الله سیدان در کتاب دروس اعتقادی، این کتاب بسیار خوبیه، یک دوره اعتقادات تشیع رو آورده. اینو من حدود 5-6 سال پیش، شاید هم بیشتر، در 44 جلسه درسش دادم و فیلماش هم در آپارات موجوده تو سایت
بدون آموزش خیلی قابل فهم نبود.
توحیدش یکم سنگینه، بله یه قسمت های سنگینه، مثلا این لازم که حالا کتاب درسی هم محسوب میشه. اینو من اون 5-6 سال پیش ارزم بزرگ شما اینو درست دادم. بعد یکی از براهینی که ایشون اقامه میکنه که ماده نمیتونه قائمه به خود باشه، ماده نمیتونه به خود باشه، ماده یعنی نیازمنده، فقیره. در صفحه 27 ایشان میفهمن حرارت جهان رو به ضعف میگذارد و از نظر علمی ثابت شده که روزی جهان دارای حرارت متشابه میگردند. لذا ما میبینیم انفجاراتی که در مورد خورشیده، روز به روز خورشید داره کم میشه و حرارت چنان کم و کاسته می شود که جای زندگی برای جانداران نخواهد بود. بدیهی است که این قانون ترمودینامیک با اول نداشتن جهان سازگار نیست، بلکه می رساند که جهان مسبوق به عدمه. یه برهانی که اقامه می کنن این که این دما رو که حساب بکنی ذاتی شی نیستش و باید نیازمند به یک علت خارجی داره که تغییر و تحول میخواد باشه. در حال همین تغییری که در ارتباط با دمای این عالم هستش، این حدوث رو میرسونه. بچه دیگه حادث باشه نمیتونه به خود باشه. حادث وابسته، حادث نیازمنده، حادث محتاجه.
باز هم محتاج اینه که خدا اراده کنه تا اون اتفاق بیفته.
قیامت رو میفهمین؟
کلن هر اتفاقی که مثلا تحت تاثیر همین آنتروپی که میگیم باشه.
بله دیگه، یعنی اون چیزی که خداوند قانونی که در نظر گرفته نسبت به این نظام آفرینش، بله این قانونی که در نظر گرفته روز به روز به سمت گسستگی داره پیش میره.
ولی باز هم نمیشه قطعی گفتش که اینها به یک نقطه‌ای قرار برسن. اون نقطه رو خدا تعیین میکنه.
بله، اون نقطه‌ای که قیامت زمانش رو در قرآن است، در فرمایشات معصومین، فقط خدا میداند. فقط خدا میداند و اراده میکند. مثل ظهور امام زمان هم بعضی ها قائل هستن که فقط خدا میداند چنین چیزی مطرح. خب اینم پس این قسمت رو خوندیم و بله تا میرسه به ویژگی های اثر دلالت بر ویژگی های مؤثر داره. این باشه انشالله دلیل دیگه بر اثبات وجود خدا و نقد مطالب ملحدین به قول ایشان. ببینیم به چه صورتی جلسه بند جلسه به نظر من مهمیه. شاید بشه از مهمترین بحث هایی که ما نقد هایی به جناب احمد الحسن داریم، بحث فرگشت رو ایشان مطرح میکنه و البته از فرگشت میخواد اثبات وجود خدا بکنه. بعد از معنی حدوث تر استفاده میشه که خب یه بحثیه که کتابی داره ایشان به اسم توهم الحاد که این کتاب من خوندم، نقدهایی هم در ارتباط با این جمع آوری کردم. یا احتمالاً این کتاب رو تدریس میشه یا به صورت مکتوب یا مقاله ارائه میشه. این بحثای مهمی هستش که حتی این کتابی که الان براتونم معرفی میکنم، این کتابیشانه وهم الالحاد، که حتی کسانی که طرفدار جناب احمد الحسن هستن یعنی یک معجزات احمد الحسن این کتابه که بین علم و دین آشتی دادش. حالا ما این بحث رو مطرح میکنیم ببینیم که اصل برهان درسته، برهان هدف، برهان حدوث، هدفمندی، اما ابزاری که استفاده کرده از فرگشت مقاصد حساب بکنه. ما فرگشت هم یه حرفهایی داریم بهش، فرگشت یک حرفهایی داریم، جلسه بعد انشالله اونا رو ارائه میدیم و برهان انشالله مورد ارزیابی قرار میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.